通りだ。
به نام خدا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. من امیر علی عسکری به اتفاق همکارانم در اولین روز بهمن ماه 1401 با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. خیلی زود سال 1401 داره تموم میشه، به بهمن ماه رسیدیم. امیدوارم که هر جا هستین خوش و خرم و سالم و سلامت باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی رادیو گفتگوه که میتونیم با ما در ارتباط باشین. موضوعاتی که فکر میکنیم باید در برنامه ما مطرح بکنیم و حتما بر ما ارسال بفرمایید. خب بریم سراغ موضوعات امروز و موضوعاتی که میخوایم بهش بپردازیم. تیترها رو برای شما میخونم تا وارد اولین گفتگو بشیم. پشت پرده تلاش اتحادیه اروپا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران. رأی منفی پارلمان اروپا به طرح تعلیق مذاکرات برجام. بررسی جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در خصوص اقدام اروپا علیه سپاه. شبکه جاسوسی ناامن انگلیس. در بخش انعکاس هم مروری داریم بر مهمترین روزنامه‌های جهان در 24 ساعت گذشته. هوای تهران و چند شهر دیگه کشورمونم همچنان آلوده است. مدارس که در تهران تعطیل شده و پاسخهای صریح رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره آلودگی هوا را هم در برنامه خودمون خواهیم شنید. خب این روزها بحث پارلمان اروپا و اقدامات ضد ایرانی که داره انجام میده جای تأمل و بررسی داره. بحث سپاه مطرح بود که حالا بهمونم میخوایم بپردازیم. بحث تعلیق مذاکرات برجام هم مطرح شد در پارلمان اروپا که رأی منفی گرفت. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات با سابقه کشورمون. آقای زهروند سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای عسکری و شنوندگان محترم.
زنده باشین. این بحث تعلیق چه معنی داره اصلا؟ چی شد که اروپایی‌ها به این سمت رفتن؟
ببینید، ما سطح بحث رو ایدارید باید بیریم پایین تر. یعنی باید بیریم پارلمان اروپا به عنوان یه ابزار داره خودنمایی میکنه، چون میدونید که پارلمان اروپا جایگاه خاصی در تصمیم سازی و تصمیم گیری های اروپا نداره. یه مجموعه شکلی هستش و از همه تیپا و گروه ها و جریانات اونجا جمع شدن، چند صد نفر هستند و برای خودش هر کی نظر خودشون میده، از همجنسگرا و سوسیالیست و چپ و راست و فاشیست و همه چی توشه. یه ملغمه عجیبیه. اون آقایی هم که طرح در واقع تروریستی اعلام کردنه سپاه رو کلید زده بود با دو سه از هم تیفیای خودش آوردن و به اصطلاح تصویب کردن، یه اقدام دیگه ای میکنه برای اینکه باز بیشتر مطرح بشه. اون بحث این بودی که مذاکرات رو تعلیق کنیم و چه بحث رو باز نمیگیره، میبینه دیگه از خیلی خطوط داره رد میشه و لذا خیلی همون در ابتدا که پیشنهاد میکنن رد میشه و لذا متوقف شد کار. منتها مسئله ای که الان داره حتی در رابطه با تروریستی اعلام کردن سپاه توی کمیسیون اروپا و شورای اروپا الان به مشکل برخوردن، و دلیلش اینه که میگه خیش مبنای قانونی نداره، یعنی طبق حقوق بین الملل خب سابقه نداشته و نداره که مثلا بیان یک بخش یا یک واحد نظامی رسمی از یک کشور رو بخوان تحریم کنن و اعلام بکنن میگن آقا اینا تروریست هستن. خب تروریسم رو باید تعریف کنن، تروریست رو باید تعریف کنن، آیا این در حقوق بین الملل چگونه تعریف شده و مصادیق چی هست، حتی وقتی مصداق هم میخوان پیدا کنن میمونن. خب آیا باید داعش رو تروریست اعلام کنن یا مدافعین حرم رو که رفتن داعش رو متوقف کردن و در حال هم منطقه رو هم جهان رو نجات دادن. از این زاویه میگم الان خوردن به بن‌بست، اونم رو کاری که پارلمان اروپا انجام داد و سعی کرد از این طریق یه خودی نشون بده. شاید هم تو افکار عمومی زیاد واژه پارلمان اروپا زیاد مطرح نبود، الان تو ذهن هایی که پارلمان اروپا تحریم کرد. در حالی که میگم پارلمان اروپا تصمیماتش و نظراتش بهش عنوان لازم الاجرا نیست و در خود اتحادیه اروپا چه شورای اروپا چه کمیسیون اروپا برایش حساب خاصی ندارن.
درسته. فقط آقای زهره و الان بحث حالا این تعلیقی که گفتم برای مذاکرات برجام، فکر نمی کنم حالا با کلمات و عبارات دارن بازی سیاسی میکنن، چون از این ور میگن یه برخی از افراد حالا شاخص اروپا دارن میگن که آقا مثلا آقای بورل خیلی اعتقاد به ادامه مذاکرات داره، از این ور این صحبت هایی میکنن، انگار خودشون هم نمیدونن میخوان چی کار بکنن.
ببینیم میگم هر این که پارلمان اروپا هر کار دلش بخواد میکنه اگه جنبه هایی، ولی ابزاری توی اون موضوع استفاده شد تو بحث این که بخوان یک فضای ضد سپاه رو در افکار بین المللی و حتی شاید در داخل ایران مثلا بخوان دامن بزنن. اما خیلی جالب بود که این آقا و دوستانشون انقدر برای خودشون تو عالم هپروت هستن، دو روز قبلش بود که آقای بورل به رغم اینکه آمریکایی‌ها مرگ به برجام رو اعلام هم کرده بودن و میگن ما دیگه از نظر ما مرده، آقای بورل با صحبت هم حتی با وزیر خارجه هم داشته گفته نه ما کماکان دنبال مذاکره هستیم و اعتقاد داریم که برجام میتواند دستور مذاکرات باشه. خب این اون مقام رسمیه در سیاست خارجی اتحادیه اروپا. این خودش همون پارادوکس رو نشون میده که یه بخشش برمیگرده به این جنس نمایندگانی که اونجا دور هم جمع شدن از کشورهای مختلف جمع میشن و برای خودشون زندگی دارن میکنن و بریده از اون رویکرده اصلی اتحادیه. اما از طرفی هم اتحادیه اروپا الان دستش خالیه عملا، یعنی حتی در برجام که نتونست یه نقش فعال ایفا بکنه، نتونست بنا به اون وزنی که بهش دادن در 5 به علاوه 1 حالا بیاد مثلا در حوزه تحریم ها قدمی برداره، حتی در پایین ترین سطح ممکن SPV نتونست کاری بکنه و حتی پایین تر از اون باز به همین ترتیب. لذا این آشفتگی رو دارم، به علاوه این که اروپا توی یک چالش امنیتی جدی هم هست، یعنی از یه طرف درگیر هستش با مسئله اوکراین، از یه طرف فشار افکار عمومی روش هست که به ما چه من ارتباط داشته که بخوام این گونه بریم خودمون رو با روسیه درگیر کنیم و اوضاع اقتصادیمون رو به هم بریزیم، و از طرف فشار آمریکایی هستش که باید بودجه مورد نیاز رو در جنگ با اوکراین اینها تامین بکنن. آلمان رو سوق دادن به سمت نظامی گری، این خیلی جالبه، یعنی آلمانی که پیش گام بود در روابط با روسیه الان بزرگترین خسارت رو هم کرده، از اون طرف مجبور شده 2% از جی دی پیش رو اختصاص بده به بودجه ناتو و از سمت دیگه الان دستش هم باز کردن، حتی تشویقش میکنن که وارد عرصه نظامیگری بشه مثل ژاپن و در واقع بره به سمت تقویت ارتشش که طبق اون توافقات گذشته اساسا این دو کشور نمیتونن از یه حوزه‌ای جلوتر برن در مسئله نظامیگری خاطر هم جنگ جهانی دوم و نقشی که اینا داشتن.
اما الان خب ژاپن اعلام کرده که من بودجه نظامی رو افزایش پیدا میکنم، نخست وزیرش رفت آمریکا، اونجا چراغ سبز حالا به عنوان حال چین حراسی که الان دارن در شرق دورم آمریکایی راه میندازن. آلمان هم صدر اعظمش چند وقت پیش گفت که ما به بزرگترین و قدرتمندترین نیروی نظامی اروپا تبدیل بشیم، یعنی انگار معادلات روابط بین الملل داره تغییر میکنه.
معادلات رو تغییر کرده، یعنی ما در شرایط گذاریم، یعنی اینکه حالا این در این به هم ریختگی چه چیزی میخواد توش در بیاد. آمریکایی‌ها هم کماکان رویای خودشون رو دارن و نشون میده اونجایی که آمریکایی‌ها منافعشون اقتضا بکنه حتی میتونن رو همون چیزی که خودشون امضا کردن، توافق کردن، پایگاه زدن و این کشورها رو اشغال کردن، آلمان و ژاپن، عملاً تحت کنترل مثل کره جنوبی. دستور میده آمریکایی‌ها هر دو تصمیم میگیرن در چه نقطه‌ای پایگاه بزنن، پایگاهشون اجرا میکنن، اجازه نمیگیرن از دولت اون کشور. ولی الان شرایط شرایطی است که آمریکایی‌ها نیاز دارن به نقش پیاده نظام آلمان و ژاپن و حتی الان دستور دادن که تانک‌های ویژه آلمان رو باید بدن به اوکراین که تا الان مقاومت کردن، چون انباراشون توی بخششون خالی کردن دادن برای زلنسکی. الان زلنسکی هم داره فشار میکنه ما نیاز به تانک‌های آلمان داریم و آلمانی‌ها دارن مقاومت میکنن، لذا شرایط گذار اونها رو به این ورطه انداخته که هم ایران حراسی رو تو دستور کار داشته باشن، هم روس حراسی رو داشته باشن و هم چین حراسی که پرچمدارش ایالات متحده است اما سرباز پیادهش اون روی جلودارش رو گذاشتن آلمان به عنوان یک کوتوله سیاسی که امروز باید حالا بیاد نقش نظامی رو هم ایفا بکنه. این نکته مهمیه و عجیب مردم آلمان.
حالا آخرین سوالم اینه که آقای دکتر فکر می‌کنین که الان مذاکرات برجام به کدوم سمت میره؟ یعنی همین بحث تعلیق مذاکرات که الان ما داریم میبینیم ادامه داره یا باز میریم مذاکره برای مذاکره یا نه مذاکره برای رسیدن به یک توافق حالا خاصی؟
واقعیتش اینه که از ابتدا همین بود ولی بیشتر روش شد و روشن شد این که قبل اساسا و در رأسش آمریکا و حالا اروپایی ها انگیزه شون از پروژه برجام، حالا میگیم توافق برجام، صرفا مسئله هسته‌ای نبوده و دولت 13 هم که آمد تلاش کرد که یک طلب مطالباتش رو نقد کنه، دو تضمین بگیره، سه مذاکره رو صرفا بر مبنای هسته‌ای حفظ بکنه. این موجب شد که اولا آمریکایی‌ها انگیزه‌شون رو بذارن کنار و برن به سمت پلن بی و الان اروپایی‌ها هم به نوعی بحث از پلن بی میکنن اما این شرایط امکان پذیر نیست به دور اینو عملیاتی شدنش کنه، یعنی مذاکرات جامع رو عملیاتی نمیبینن و حالا دنبال فشار هستن. پروژه در واقع اختشاش هم که در ایران شکست خورد نتونه جواب بده و الان دارن دوباره سعی میکنن از یه طرف ما رو شرطی نگردارن، امید اونو به برجام و مذاکرات حفظ بکنن، دو اینکه ببینن میتوانن از طریق فشارهای اقتصادی و حتی عملیات روانی و مسئله حقوق بشر و غیره باز ایران رو بکشن سر مثلا مذاکراتی، حالا جامعه حالتش میگن پلن بی هم نگن یه مذاکرات دیگری بگن. اینها الان خودشون در حیرتن و بعدم برمیگرده به صحنه معادلات، یعنی اینکه کنش و واکنش چین در اون حوزه آسیای دور چگونه باشد، موقعیت روسها در اوکراین چقدر قابل تغییر به نفع اروپا باشد و یا به ضررشون، همه این معادلات فرق میکنه. نوع بازیگری ما مهمه، یعنی دیپلماسی ما در این صحنه چه در حوزه رسانه چه در حوزه دیپلماسی بین الملل باید ما اینجا دقت بکنیم و مانورمون مانور خوبی باشه، یعنی هم افکار عمومی داخل رو ما توجیه بکنیم هم در سطح بین الملل واکنش‌های به موقع به هنگام و مستدل داشته باشیم. اینا همش به حال صحنه رو به نقطه‌ای میرسونه که ما بتونیم حتی اکثر منافع و یا کمترین ضرر و آسیب رو از عملیات طرف مقابل ببینیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر زاره و متشکرم، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفته بود کردم با جناب ابوالفضل زهره‌وند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در خصوص رأی منفی پارلمان اروپا به طرح تعلیق مذاکرات برجامی. بحث قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه های تروریستی از سوی اروپایی که در دست بررسی با واکنش قاطع مقامات جمهوری اسلامی مواجه شده. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی هم جلسه در این خصوص داشته. یک بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم با یکی از اعضای محترم این کمیسیون میخوام گفتگو کنم.
اونها باید بدونن که ما الحمدلله در یک سطحی از بازدارندگی در کشور در حوزه‌های دفاعی و امنیتی هستیم که نه تهدیدات بالقوه و نه تهدیدات بالفعل هیچ گونه تهدیدی برای ما محسوب نمیشن و ما در مقابل اونها خودشون هم میدونن که پاسخگو هستیم و مشت محکمی حتما خواهد خورد و امنیت ما تضمین شده است. اما نکته‌ای که وجود داره اینه، حالا تو رسانه ها من تو این دو سه روز دیدم، و اون اینه که به هر حال امروز در حقیقت شورای اروپا اون هست که باید تصمیم بگیره که آیا میخواد این دریچه عقلانیت رو ببنده و به دفاع از تروریسم حرکت کنه، یا اینکه به هر حال تصمیم دیگری رو خواهند گرفت. به هر حال ما آماده هستیم که در مقابل هر واقعیتی که بخواد در حقیقت به سلمه‌ای به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زده بشه و او رو بخوان در واقع حقیقت رو جابجا کنن، حتما محکم با اونها برخورد خواهیم کرد.
بله، صحبت های جناب آقای قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بود در خصوص اقدامات اروپا علیه سپاه. جناب آقای دکتر محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس، سلام، وقتتون بخیر.
خب من سلام عرض میکنم به همه ملت عزیز و با معرفت ایران اسلامی در جای جای جهان و عرض خدا بود شما عزیزانی که در رسانه ملی زحمت بکشید در خدمت بودم.
زنده باشین. این بحث جلسه شما چی بود که برگزار شده؟ جلسه قرار برگزار شده، جلسه کمیسیون امنیت ملی برقرار برگزار شده، و اینکه چه ظرفیت‌های عملی ما داریم در مقابل با این اقدام اروپایی‌ها؟
عرضم به حضورتون، ببینید ما دستمون باز هست برای اقدامات عرضم به حضورتون مؤثر و بازدارنده. استعداد دارید مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از ارکان حاکمیت ملی ماست و مأموریت خطیر آن تامین امنیت جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران، مبارزه با تروریسم عرضم به حضورتون، و این ردیف مسائله و سپاه ما خودش قربانی تروریسم جهانی، نبرد با تروریست های تکفیری داعش و مقابله با اونها با تقدیم هزاران شهید. وقتی هم از تروریسم صحبت میکنیم، هم از تروریسم سایبری، بیولوژیکی، نظامی و همه اینا میباشه. از هم حضورتون، خب سلسله اقدامات خصمانه نظام سلطه که متاسفانه امروز کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپایی جلودار آن شدند، سرباز این گفتمان یا به تعبیر هژمونی شدند، اولا نشان از موفقیت این بازوی توانمند انقلاب اسلامی یعنی سپاه، اونم در عمل به وظایف انقلابی و مردمی خودش داره که واقعا بر اساس تکالیف و مأموریت‌های قانونی این نهاده. خب آخرین اقداماتی که بر علیه این نهاد بسیار مؤثر در جمهوری اسلامی میشه، همون اقدام اخیر پارلمان اروپا است که تلاش میکنن عرضم به حضورتون سپاه ما رو که برآمد از دل ملت ایرانه در لیست تروریست ها قرار بدن. همین ها عرضم به حضورتون چند سال پیش اومدن سازمان منافقین رو که دستش تا مرفق به خون ملت ایران، ملت عراق آلوده است از لیست تروریست ها خارج کردن. همین امریکایی ها اومدن تصمیم گرفتند و اون اقدام رو تأیید کردن. همینایی که خودشون بزرگترین، اساسیترین، حتی رسمیترین مدافع داعش در منطقه ما بودن، داعشی که واقعا در طول تاریخ هیچ گروه تروریستی به شکل و شمایلی که این گروه اقدامات تروریستی انجام میدادن انجام نمیداد. یک چنین مجموعه رو اینا حمایت کردن، رسمی به تعبیری تجهیز کردن. خب امروز اینا اومدن دایدار مقابله با تروریسم شدن. بنده اعتقاد دارم، البته خب اخبار کمیسیون رو بهتر از زبان سخنگوی رسمی کمیسیون بگیرید. ما امروز در جلسه بودیم، در یه جلسه مشورت کمیسیون بودیم، خیلی فعال بود این کمیسیون، پیشنهادات بسیار خوبی شد، طرح‌های مختلفی اومده. چون امروز مجلس تعطیله دیگه، روزهای شنبه نمایندگان تو حوزه انتخابی هستن، ولی اعضای کمیسیون تشریف آورده بودن، از نهادهای دولتی، وزارت امور خارجه، نهادهای امنیتی همه بودند. مشورت های شد، چند تا طرح بررسی شد و قرار شد بعد از اون هم جلسه ما ادامه داشته باشه. انشالله ما فردا اولین روز بازگشایی مجلس پس از تعطیلات یک هفته خودش، تعطیلات هم که وقتی عرض میکنه نمایندگان برن
حوزه انتخابی دیگه. بله. حالا جالب این بود که آقای محمودزاده عکسی دیروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از یک خانومی که قبلا هم در سال 87 ایشونو دستگیر کرده بودن، حالا اون موقع دانشجو بوده و به اتهام عضویت در گروهک تروریستی منافقین.
بله.
بعد همون موقع خیلی شلوغ شد که آقا جای دانشجو در زندان نیست و چرا دانشجوها رو میگیره اینا. بعد 5 سال که آزاد میشه خیلی سریع میره به خارج از کشور و در اولین جلسه عکسی که منتشر میشه با مریم رجوی سرکرده گروهک تروریست منافقین عکس میگیره که توی جلسه بودن. دیروز باز یه عکس منتشر کرد از خودش این خانوم که در همین پارلمان اروپا حضور داشت و مشخص شد یکی از حالا گروهایی که الان دنبال تروریستی اعلام کردن سپاه هستن همین گروهک تروریستی منافقینه. یعنی دیگه اینم یعنی جوک شده دیگه، یعنی مثلا منافقین دنبال اینن که مثلا سپاهو بذارن جزء گروهای تروریستی و خیلی هم باستاب داشت. یعنی این عکس که منتشر شد و خیلی دارم میفهمم که اصلا پشت پرده چه خبره.
عرضم به حضورتون، ببینید پیوستگیه و ارتباط بین پارلمان اروپا و گروهایی که عملاً به ویژه بعد از انقلاب اسلامی در ایران بیشترین، فاجعه بارترین، جنایت بارترین اقدامات تروریستی به نام آنها ثبت شده است در ایران و حتی در عراق. پیوستگی و ارتباط اتحادیه اروپا با این گروه واقعا مشمئز کننده است. واقعا برای اروپا که مدعی مدنیت، مدعی دموکراسی است، برای مردمش هم مایه سرفکندگی است. من نمیدونم اینا به تاریخ چگونه میخوان جواب بدن. ببینید گسیل کردن یک عده از کل اروپا به یه شهر چند روز پیش، بعد از اون صدور بیانیه توسط ارزم به نمایندگان پارلمان اروپا، حمایت اونا از هم دیگر، اونم از کیا؟ عرض کردم از کسانی که جنایت بارترین اقدامات تروریستی ضد حقوق بشری به نام اونا ثبت شده است، داره سیمای واقعی اروپا رو به صورت لخت و بدون نقاب داره نشون میده. البته اینا امروز بحث این بود که در مقابل این گونه اقدامات اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا، جمهوری اسلامی ایران اقدامات پشیمان کننده ای را عرضم به حضورتون به نمایش میذاره. امروز بنده شخصا تو کمیسیون عرض کردم اگر خب قرار اینا به ما فحش بدن و ما هم اینا رو تهدید کنیم که خیلی خب اگه فحشتون ادامه پیدا کنه ما فحش میدیم، یعنی یک درجه پایین تر از اقدامون و واکنش نشون بدیم، بالاخره اینا روشون کم نمیشه. ما به منطقی اعتقاد داریم اگر اینا به ما فحش بدن باید یه چک بخورن از این به بعد. و مطمئنم انشاءالله فردا تصمیم مجلس، تصمیم نمایندگان مردم ایران، تصمیم بسیار جدی، قانونمند و قاطع و پشیمان کننده خواهد بود.
انشاءالله. خیلی متشکرم. آغاز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خدا شکر.
گفته بود کردم با جناب آقای عباس‌زاده مشکینی، عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در خصوص پشت پرده تلاش اتحادیه اروپا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران. همطور که آقای عباس‌زاده مشکینی هم گفتن، در جلسه ای که حالا کمیسیون امنیت ملی فردا داره، میخوان اقدامات لازم رو انجام بدن، بررسی میکنن و اقدامات لازم رو میخوان اتخاذ بکنن. همطور که آقای مشکینی هم با این جمله گفتن، گفتن اگر قرار اونها یک فوش بدن، دیگه قرار نیست که اونها فوش بدن ما هم فوش بدیم. اونها فوش بدن یه چک میخورن. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی رادیو گفتگو که میتونین با ما در ارتباط باشین، موضوعات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اما این شبکه جاسوسی ناامن انگلیس هم این روزها بسیار مورد توجه رسانه ها قرار گرفته، بعد از اعدام علیرضا اکبری، ابر جاسوسی که با حکم دستگاه قضایی به دلیل جاسوسی برای انگلیس به دار مجازات آویخته شد. به نظر میرسه که این شبکه دیگه ظرفیت گذشته رو نداره. میخوام گفته کنم با جناب آقای اصغر ایمانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای ایمانی سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای اصغر، من هم سلام از من خدمت حضرت عالی، همه همکاران محترم شما و ملت بزرگ شریف ایران در خدمت شما هستم.
انگلیس ها خیلی واکنش تندی داشتن به این موضوع، از نخست وزیرشون بگیر تا وزیر امور خارجه. چی بود علت عصبانیت، چی بود؟ و خیلی میگم این واکنششون خیلی عجیب غریب بود، حتی مثلا سفیر خودشون رو فرا خوندن به کشورشون.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم در رابطه با بحث جاسوسی و اینکه انگلستان و کلا اتحادیه اروپا و حتی امریکایی‌ها هم در این زمینه واکنش خیلی شدیدی انجام دادن، به طوری که خب آمدن در تقابل خب بیانیه‌ای رو مبنی بر سپاه پاسداران ما خدمت شما هستم در کنگره تصویب کردن. عرض کنم فقط به این دلیل است که خب انگلیسی ها ضربه مهلکی خوردن، در واقع امایکسیس نتوانست با همه تلاشی که داره بتوانه این جاسوسی رو که سالهای سال در واقع پرورش داده بود رو در بدنه جمهوری اسلامی حفظ بکنه. بنابراین این خب طبیعی است که کشوری که بیشتر از در واقع سه قرن عملا در همه حوزه‌های کشورهای مختلف ایجاد جاسوسی میکنه و برای کشورهای مختلف ایجاد دردسر میکنه در همه زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، مسلما از اونجایی که کشور عزیز ما جمهوری اسلامی در بهترین نقطه در واقع دکترین منطقه قرار داره و دسترسی به بقیه کشورها چه از لحاظ زمینی، چه از لحاظ هوایی، چه از لحاظ دریایی مشمول این هست که با اذن در واقع جمهوری اسلامی انجام بشه، خب متقابلا جمهوری اسلامی براشون خیلی مهم بوده و میبایست با تربیت و اجیر کردن همچین جاسوسانی بتوانن اطلاعات خودشون رو به روز نگه دارن. برای همین خب من اعتقادم به عنوان یک معلم این است که آقای علیرضا اکبری یک جاسوس نبوده، بلکه به عنوان یکی از اعضای خانواده سیستم جاسوسی یا MI6 انگلستان بوده. بنابراین اگر ما بخوایم بحث حالا جاسوس رو تلقی بکنیم به نظرم میاد که یه مقدار کم لطفی کردیم. ایشون فراتر از جاسوس بود، بلکه خود یکی از مدیران